با توجه به این ویروسی که ما هندی هستش و شاید این مقدار انتقالش بیشتر باشه، توصیه همون هستش، یعنی توصیه های ماسک زدن، حفظ فاصله اجتماعی، جلوگیری از حضور در اجتماع، به خصوص در این زمانهایی که کولرها در مکانهای و فضاهای بسته مشغول به کار هستند، حتما رعایت به کارگیری تهویه لازم، باز کردن یه مقدار در واقع پنجره ها برای که تهویه لازم ایجاد بشه حتما ضروری هستش، در کنار دست در واقع سه رکن اساسی دیگه که وجود داره مثل از قبیل آزمایش و ردیابی و درمان. و در واقع با تشکر از روندی که کارت درمان داشتن، ما انتظار داریم انشاءالله بر این گونه جدید ویروس رو هم غلبه بکنیم، ولی نیازمند در واقع کمک و توجه همه مردم عزیز کشورمون با حفظ در واقع پروتکل های بهداشتی هستیم که انشاءالله با افزایش تعداد افراد واکسینه و با رعایت پروتکل های بهداشتی انشاءالله بتونیم در واقع این چالش رو در طی زمان های آینده پشت سر بگذاریم
انشاءالله. نکته که میخوام به نکته آخر ازتون بپرسم بحث واکسن ها هستش، این که ما توی اخبار همین هم دیروز هم امروز داشتیم که واکسن های ایرانی هم وارد چرخه شدن و حالا واکسن انستیتو هم تا چند روز آینده مجوز وارد شدن رو میگیره، مجوز اضطراری رو خواهد گرفت، وارد خواهد شد. چه نگاهی باید داشت؟ آیا میشود امکان انتخابی وجود داره بیایم انتخاب کنیم؟ آیا ابزار انتخاب داریم یا اینکه نه وقتی که مجوز میگیرن دیگه همه در یک سطح هستن و در یک وضعیت؟
خدمتتون عرض بکنم، به هر حال همونطور که مطلع هستید مراکز غذا دارو که متولی در واقع تایید و صدور مجوز واکسن ها هستن، خیلی مراحل سختگیرانه ای رو پشت سر میگذارن برای اینکه مجوز یک واکسن صادر بشه. بنابراین وقتی که یک مجوز صادر میشه، در نظر بگیریم که افراد مختلفی در مراحل آزمایش این واکسن رو دریافت کردن، میزان کارآمدی این واکسن، خدمتتون عرض کنم میزان عوارض جانبی اون واکسن ها مورد بررسی قرار گرفته، میزان سود و زیان این واکسن ها ارزیابی شده و در نهایت این مجوز صادر شده. بنابراین وقت انتظار داریم وقتی که یک واکسنی مجوزهای لازم رو کسب میکنه، این واکسن در واقع عوارض حداقلی داشته باشه و قطعا در چنین شرایطی دریافت واکسن، با توجه به که ما در نظر بگیریم تمام واکسن ها، نه واکسن های داخلی، تمام واکسن هایی که در دنیا مورد استفاده قرار میگیرن شامل مجوز اضطراری شدن. این مجوز اضطراری به ما میگه که خب میتونست این فرایند تصویب و در واقع پذیرش واکسن طولانی تر باشه، ولی به دلیل اینکه وجود واکسن و دریافت واکسن در شرایط فعلی بسیار واجبتر از در واقع خیلی مهمتر از اون عوارضی هست که ممکنه ایجاد بشه. ما در نظر بگیم هر واکسن ممکنه یک عوارضی داشته باشه، ولی در شرایط فعلی اهمیت و در واقع زدن این واکسن میچربه بر اون عوارض احتمالی که داره. ضمن اینکه همونطور خدمت رو عرض کردم، مراکز متولی سعیشون بر این هستش که با در نظر گرفتن تمام شرایط واکسن رو وارد عرصه بکنن که حداقل عوارض جانبی رو داشته باشه. بنابراین قطعا زدن واکسن و تجویز واکسن، هر واکسنی که در شرایط فعلی امکان در واقع موجود بودش، در واقع قطعا به مردم عزیز کشورم توصیه میشه که این واقع دریافت این واکسن ها در واقع بتونن در واقع موج در مقابل این امواج جدید ویروس مقاومت و مسئولیت رو ان شاء الله کسب بکنیم.
کرم از شما ای دکتر. اگر کرم آخری دارید کرم آخر بفرمایید، میشنویم و با شما خداحافظی میکنم.
من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید و برای همه مخاطبان و شنوندگان عزیزتون آرزوی سلامت میکنم و حتما اون توصیه ها رو در واقع بازم تاکید میکنم که در این زمان ها بیشتر از هر زمان دیگه نیاز به در واقع رعایت اونها وجود خواهد داشت.
متشکرم، روز بخیر، خدا
نگهدار. تشکر از توجهتون.
کرونا اومده یه
قرنطینه سیا شایدم کرونا گرفته و دیوی
خوب باشه اون نیمده باشی سر کار خودم میدم کرونا بخورتت.
هی این خواهر پشته شبیه کروناست.
وای کاش که تزریقش نمی کردم. وای نکنه من تبدیل به زامبی بشم، یا خدا نکنه یه آهن رو بایی بشم.
خیلی از ماها تو این روزا ذهنمون مشغول این شده که برای کنترل بیماری کرونا چه واکسنی بزنیم بهتره، ایرانی یا خارجی. بعضی نظرشون اینه که واکسن خارجی بهتره، اما خیلی ها هم معتقدن که واکسن ایرانی مطمئن تره و خیالشون راحت تره. خلاصه نقطه نظرات زیادی در این زمینه وجود داره که حالا می‌خوایم در این رابطه بشنویم نظر آقای دکتر محسن لعل حسن‌زاده، رئیس مرکز آموزش سازمان اورژانس کشور رو.
من خدمتتون عرض کنم بهترین واکسن در حال حاضر اولین واکسنی که در دسترس ما قرار می‌گیره و مورد تایید وزارت بهداشته. حالا واکسن‌های مختلفی توی کشورمون در حال حاضر وجود داره. با توجه به شرایط و توصیه‌هایی که وزارت بهداشت انجام میده، ما توصیه می‌کنیم اولین واکسنی که در اختیار شما قرار گرفت حتما تزریق کنید. سوال دیگه‌ای که ممکنه خیلی از ما با اون مواجه بشیم و سوال بشه برای ما اینه که افرادی که سابقه ابتلا به کووید 19 رو داشتن چه تأثیری داره بر تزریق واکسن؟ شما خدمتتون عرض کنم افرادی که اخیراً دچار بیماری کووید 19 شدن، خب احتمالاً آنتی‌بادی هایی توی بدنشون ایجاد شده و تا چند ماه اونها رو در برابر بیماری محافظت میکنه. اما اگر بیمار چندین ماه گذشته از بیماریش، ممکنه که مجدد به بیماری مبتلا بشه و مشکلاتی براش به وجود بیاد. پس باید دقت کنیم، حتماً واکسن رو تزریق کنیم. ممکنه در این افراد علامت های سیستمی که بیشتری رو تجربه کنن، یعنی افراد برای تجربه واکسن تب، لرز، خستگی و بدن درد بیشتری رو نسبت به افرادی که سابقه ابتلا به کووید 19 رو نداشتن تجربه کنن. خیلی ممنونم از توجهشون.
امیدوارم نکاتی که آقای دکتر گفتن رو بهتر و بیشتر از همیشه در وضعیت فعلی به کار ببریم. فاطمه ربانی، رادیو گفتگو.
توی این بخش میخواییم بریم سراغ همصحبتی با مجلس و کمیسیون های تخصصی مجلس، ببینیم برای سال جدید چه برنامه هایی وجود داره. اما در این لحظه میهمان ارجمند ما جناب دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه همکارانتون. انشاءالله که صبح شما و هموطنان عزیزم بخیر باشه. سلام هم دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. متقابلا آرزوی صبح خوب و روز خوب برای حضرت عالی و همه همکارانتون داریم. آقای دکتر، درباره برنامه‌های کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی می‌خوایم بپرسیم. در سال دوم سال جدید قاعدتاً یک سری تغییر و تحولات داره صورت می‌گیره. این تغییر و تحولات می‌خوایم ببینیم که چطور از طرف کمیسیون دنبال میشه و چه رویکردی رو قرار هست در پیش بگیره در سال جدید.
حقیقتش ما دیروز بعد از ظهر هیئت رئیسه کمیسیونمون از ساعت حدود 6 بعد از ظهر تا نزدیک 10 شب همین موضوعی که شما الان دارید میگید رو نشسته بودیم.
پس داغ داغ از آقای دکتر
فکر میکردیم و در واقع برای این که بتونیم یک وضعیت خیلی بهتر و فراتر از اون کارهایی که انجام شده رو پیگیری بکنیم در سال دوم، طبیعی هم هست. بالاخره سال اول مجلس با سال دوم تفاوت‌هایی داره، افراد هم دیگر رو بیشتر میشناسن. الان دولت در حال تغییر هست، ما باید کارهای ویژه‌ای رو هم انجام بدیم. نهایتاً به دنبال این هستیم واقعیتش که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رو در تراز اهداف نظام و انقلاب اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای کشور در عرصه‌های مختلفی که حالا ما باش مرتبط هستیم، سیاست خارجی، امنیت ملی، به گونه ای ارتقا بدیم که بالاترین حد تحرک و پویایی در این کمیسیون ایجاد بشه، کارآمدی، تأثیرگذاری و واکنش‌های سریعی که ما باید در سطح ملی و بین المللی داشته باشیم رو حادث بکنیم. این در واقع یک مأموریت کلیست که کمیسیون در سال دوم خواهد داشت. ما در چهار بخش به عبارتی باید فعالانه برنامه ریزی بکنیم در هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، یا چهار تا شأن رو به تعبیری باید تدبیر بکنیم. یکی صحن کمیسیون هست، دیگری کمیته های تخصصی کمیسیون هست، ما یه بخشی هم در مجامع یا شوراها مطابق قانون کشور عضویت داریم، یعنی حالا یک عضو یا دو عضو از ما ممکنه که در یه نهادی در جایی به عنوان کمیسیون امنیت ملی حضور داشته باشن. اونها رو هم یک برنامه‌ریزی دقیق تری برای اینکه بتونیم کارآمدی ها رو افزایش بدیم داریم. و در سطح خود کمیسیون و برنامه‌های داخلی کمیسیون هم همینجور، حالا اگر شما سوال خاصی داشتید.
خواهش می‌کنم راجع به افزایش کارآمدی که نکاتی که فرمودید که به جا هم هست و به حق هستش، یک بین بخش نگری می‌خواد، یک مدیریت بین بخشی رو حتما می‌طلبه تو این حوزه. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارتباط مستقیم با نهادهای مختلف حاکمیتیمون و اجراییمون داره، مثل وزارت امور خارجه، مثل وزارت اطلاعات، مثل وزارت کشور. همه اینها قاعدتا حالا یک رزومه و سابقه ای از این نوع مدیریت بین بخشی در مجلس در این یک سال گذشته با دولت جاری داریم و نگاهی که نسبت به همکاری و مدیریت بین بخشی، کار بین بخشی با دولت آینده هستش. چطور قرار هست که اینها با هم اصطلاح اونوری سینک بشن، اینها با هم تطابق پیدا کنن، اینها با هم منجر بشن به یک افزایش کارآمدی حداکثری برای منافع ملی؟
آیه هاشم، ببینید ما در کمیسیونمون غیر از حالا فعالیت‌هایی که در خود صحن کمیسیون اتفاق می‌افته، چندین کمیته رو هم طراحی کردیم که بخش‌های ارتباط با میان بخش‌ها و زیر مجموعه‌ها از طریق این کمیته‌ها پیگیری خواهد شد. ببینید مثلا ما یک کمیته‌ای داریم تحت عنوان کمیته مرز، که ما مرزهای کشور رو می‌دونید، بالاخره ما با 15 کشور مرز داریم، یا مرز آبی یا مرز زمینی. کمیته مرز ما وقتی که قرار باشه کارها رو خوب دنبال بکنه، حتما با مجموعه‌ای مثل وزارت کشور، جای دیگری، نیروهای مسلح، اینها باید مرتبط باشه. یا ما الان یک کمیته ای رو تحت عنوان کمیته آب تأسیس کردیم که مرزهای آبی ما رو بیشتر در واقع مد نظر داره و دنبال میکنه. اونم باز اگر قرار باشه کاری انجام بده، مثلا با وزارت نیرو یا جای دیگری مرتبط خواهد شد. یک کمیته ای داریم تحت عنوان کمیته روابط خارجی، که این کمیته هم ارتباطات خارجی کشور رو، حالا یه بخشش وزارت خارجه است، یه بخشش ممکنه وزارت خونه های مثل صنعت، معدن، تجارت باشه، و نظایر این رو طراحی میکنه. مثلا ما کمیته حقوق بشرمون میتونه با قوه قضاییه، با جاهای دیگه ارتباط برقرار بکنه، یا با وزارت دادگستری. یک کمیته هسته‌ای داریم که ارتباطات ما رو با مجموعه سازمان انرژی هسته‌ای و دستگاه‌های مرتبط، یک کمیته امنیت داریم و یک کمیته دیپلماسی اقتصادی هم داریم، که اون کمیته دیپلماسی اقتصادی از این جهت اهمیت داره که به دنبال این هستیم تا بالاترین حد ارتباطات خارجی رو در عرصه تجارت و مباحث پیرامونی که اینها میتونه کمک بکنه به بهبود امنیت، اون رو هم دنبال بکنه.
سپاسگزارم، متشکرم. اگر جنبندی بر صحبتتون دارید بفرمایید، اگر نه بیشتر از این در خدمت شما نخواهیم بود و خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. از جناب علی متشکرم. به هموطنان عزیزم این اطمینان رو میدم که ما در مجلس 11 به دنبال این هستیم که بیشترین حد بهره‌وری رو ایجاد بکنیم و موضوعات مربوط به امنیت و سیاست خارجی در کمیسیون ما روزمره داره پیگیری میشه، برای اینکه حد بالاتری از توانمندی رو برای کشور و ایجاد امنیت و رفاه و آسایش رو برای مردم عزیز داشته باشیم. انشاءالله
به امید خدا. سپاسگزارم جناب آقای دکتر صدایی. صحبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون.
اما برای بخش پایانیمون گفتگوی ویژه‌ای داریم، میخواییم همصحبت بشیم با میهمان متخصصمون جناب آقای دکتر محسن فرهادی، معاونت محترم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر فرهادی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون.
متشکرم. موضوعات مختلفی به ذهن میرسه که در این فرصتی که با حضرت عالی داریم مطرح کنیم، اما مهمترین موضوعی که حالا لااقل بر اساس اهم و فلاهمی که در جامعه اذهان عمومی جامعه وجود داره، نه به لحاظ تخصصی که شما حضرت عالی و همکارانتون نگاهش میکنید، بحث برگزاری کنکور هست، بحث برگزاری انواع امتحانها و کنکورهای آزمایشی هست، تا بعد به محیطهای کاری هم خواهیم پرداخت. اما بفرمایید که اوضاع احوال رو مساعد، مناسب و مهیا می‌بینید برای برگزاری حجم بالایی از تجمع دانش آموزان در محیطی به نام کنکور که قاعدتاً به لحاظ رسمی این نگاه مثبت اعلام شده، اما جزئیاتش رو می‌خوایم از حضرت عالی جویا بشیم.
خواهش می‌کنم. به هر حال همونطور که جناب عالی و شنوندگان عزیز می‌دونن، این انشاءالله کنکور امسال که برگزار بشه تجربه دوم برگزاری آزمون کنکور هست در شرایط کرونا. خب طبیعتا ایرادات و مشکلات و نقاط ضعفی که پارسال در آزمون دیده شده، سعی شده که در آزمون امسال به هر حال تکرار نشه. خوشبختانه پارسال در شرایط خیلی ایمنی برگزار شد. تقریبا ما عامل در واقع انتقال بیماری بعد از آزمون در بین شرکت کنندگان و مراقبین نداشتیم. امسال خب طبیعتا همون کارهای پارسال رو اجرا خواهیم کرد، ضمن اینکه کماکان تأکید بر جانمایی مناسب حوزه ها، فاصله گذاری بین متقاضیان، زدن ماسک مثل پارسال تأکید بیشتر، گنزدایی سطوح ضدعفونی دست و از همه مهمتر استعلام خدای نکرده موارد بیماران مبتلا، بیماران قطعی مبتلای ثبت شده در سامانه وزارت بهداشت رو هم داریم که برای اونا تمهیداتی دیده شده، یا اگر میتونن حالشون مناسب هست به شکل قرنطینه در حوزه امتحان میدن، یا اگر خدای نکرده بستری هستن در بیمارستان با توجه به امکانات و هماهنگی‌هایی که با معاونت درمان وزارت بهداشت شده در بیمارستان انشاءالله امتحان خواهند داد.
انشاءالله. آیا از وزارت بهداشت هم یا از سازمان اداره مطبوعی که حضرت عالی و درش حضور دارید، معاونت مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم ناظرینی حضور خواهند داشت یا اینکه نه؟ چون در پارسال لااقل چون به لحاظ عینی و میدانی مشاهده کردیم همچین موردی لااقل به چشم واضح نبود، حالا اینکه مگر به غیر ملموس بوده باشه و به حالت عادی نشه دیدش.
بله ببینید نقطه خوبی اشاره فرمودین، ناظران ما در همه حوزه‌ها حضور خواهند داشت، ولی این به معنای این نیست که در اون حوزه، در واقع اون حوزه اونا مستقر خواهند شد، چون نیازی به استقرار اونا نیست. من اشاره کردم به جانمایی. جانمایی با سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان سنجش آموزش پزشکی برای امتحانات تکمیلی قبل از استقرار یک حوزه تبادل نظرها و بازرسی ها انجام میشه. طبیعتا بعد از اون معطوف میشه به بازرسی، یعنی که یه همکار ما ممکنه در یک روز به 7 جا 8 جا 10 جا حوزه امتحانی سر بزنه، سرکشی بکنه، مواردی رو که میبینه. خصوصا تاکید امسال خیلی زیاد بر روی استفاده و تأمین تهویه مناسبه، روی این موارد کنترل میکنن. حالا ممکنه متقاضیان بازرسای ما رو ببینن یا نبینن. خب طبیعتا استقرار فرد اضافه در حوزه شاید در نظر آزمونی هم به هر حال مخل اون فرد امتحان دهنده،
ولو به لحاظ روانی.
بله ولی قطعا حضور خواهند داشت.
و اگر نکته‌ای به ذهن حالا به یا به چشم مخاطبین رسید، برگزار کنندگان رسید، به چشم دانش آموزان یا حتی اولیاءشون رسید که مباینت داشت با مبانی اجرایی و پروتکل ها، چیکار باید بکنن؟
همون لحظه اگر بازرس ما رو می‌بینن یا مسئول حوزه رو حتما تذکر بدن.
حضور رو از این باب پرسیدم.
بله. در غیر این صورت تلفن 190 ما کماکان میتونن تماس بگیرن، چون تلفن 190 ما خیلی سریع عمل میکنه، به شکل در واقع سلسله مراتب اداری نیست. میتونن مطمئن باشن که رسیدگی بشه. من اگر اجازه بدین یه نکته خیلی سریع هم خدمتتون عرض کنم. ما عمده مشکلی که پارسال در کنکور داشتیم و حتی در سایر آزمون‌ها، تو آزمون‌های پایه 9 و 12 هم داشتیم، در واقع ازدحام والدین در حوزه‌ها هست. که هم این نمای خیلی بدی رو ایجاد میکنه، چون هر کی نگاه میکنه میگه که آزمون رو نگاه کنید، در حالی که اون آزمون داخلش خوب داره برگزار میشه،
تجمع بیرون،
تجمع والدین بیرون، هر کی از دورم نگاه میکنه احساسش اینه که هیچ پروتکلی در این حوزه رعایت نمیشه. برای همون خواهشم اینه که اگر با ماشینای شخصی خودشون در واقع میان و منتظر میشن، حداقل امکان در کوچه های اطراف، در خیابون های اطراف، در داخل ماشین اگر امکانش باشه حضور داشته باشن و از تجمع تو در ورودی حوزه ها به حال اجتناب بکنن، چون برای خودشون هم خطر داره.
این نکته خیلی خوبی بود، نکته فکر میکنم شاید تو تمام آنچه که لااقل خود من بهش فکر میکردم به ذهنم نرسیده بود، این که بله اون تجمعه خودش میتونه عامل ایجاد خطر باشه، خود اون تجمعه به هر حال حتی فکر کردن بهش خطرناک است. راهکاری پس وجود نداره، فعلا در حد خواهش هستش.
خواهش میکنم، به هر حال البته بهشون تذکر داده میشه. یعنی اون حوزه، مسئولین اون حوزه یکی از وظایفشون اینه که تذکر بدن، اجتماعات رو پخش کنن، ولی به هر حال اینجور اجتماعات خودتون بهتر میدونید.
خب البته
اما خودمون نخواهیم به عملا تأمین نمیشه.
باید یه فکری به حال بحث حالا مدیریت فرهنگی این حوزه هم بکنیم. ما تو حوزه‌های مختلف فرهنگ صاحب نظر هستیم، براش مدیریت داریم، این یه مورد هم باید خیلی بهش دقت بکنیم که به لحاظ روانیه دیگه، اگر پدر و مادر بیان در اون حوزه بیستن تا ظهر، این تضمین کننده موفقیت نیست. اگر در اتومبیلشون بنشینن یا برن یک کوچه بالاتر منتظر بشن، چه اتفاقی نمیفته، فرزندشون هم، فرزند برومندشون هم بعد از امتحان برمیگرده به اونجایی که از هم جدا شدن. این رو باید روش کار کرد، انشالله که این رو هم موفق باشیم. اگر جنبندی پایانی دارید بفرمایید، اگر نه با حضرت علی خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، من فقط نکته آخر رو خواستم بگم که ما حد اکثر تلاشمون رو میکنیم توی این موضوع، به هر حال خصوصا اولیای محترم و خود متقاضیان شک نکنن، حتی مراقبین که در قول معروف در حوزه فعالیت میکنن، که انشاءالله آزمون خوبی برگزار بشه توام با تأمین سلامتشون.
انشاءالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای دکتر فرهادی، معاونت محترم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
خواهش میکنم،
صبح بخیر و خدا نگهدار. صبح گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو میهمان خانه های شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید. همه چیز در کنار هم و با هم به سرانجام و نتیجه میرسه. تا فردا، خدا نگهدار.
صبح شما هم وطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. شما خوبان میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراهتون.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه ششم تیر، طبق آیه 128 سوره مبارکه اعراف، زمین به کدام گروه از بندگان واگذار خواهد شد؟ گزینه 1، مسلمانان راستین. گزینه 2، مؤمنان جهادگر. گزینه 3، صابران متقی. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
لحظه لحظه زندگیتون سرشار از آرامش. شنوندگان عزیز و ارجمند، روی موج FM هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز و رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه این طول موج رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان میتونید با همکاران ما هم در روابط عمومی سازمان در تماس باشید. اگر نقطه نظری در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید میتونید 162 رو بگیرید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنند و پیام هاتون رو با سامانه 30162 دریافت خواهند کرد و به همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند. عزیزان شنونده، با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در بخش اول همراهتون هستیم. برنامه بعدی گفتگوی اجتماعی است که تقدیمتون میشه. امیدوارم این برنامه هم شنونده باشید. میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون هم شنونده این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو باشید. ساعت 8:30 صبح هست. گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.